کنگره آمریکا قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن گفتگوهایی برای ادامه حضور نظامی آمریکا جهت کنترل کانال با دولت آن کشور به دلیل عدم توانایی پاناما در حفاظت از این منطقه و شهروندان آمریکایی انجام شود.
السلام عليك يا ابا عبد الله السلام على الحسين الشهيد
رادیو محرم حرم اول تا آخر محرم الحرام موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شده چشمای
گریونم من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حد اکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
شب آرامش رادیو تهران اف ام 94 ای ام 1332 کتاب شب
با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسلین کالویل ترجمه محمود معرر خمامی از انتشارات گوتنبرگ را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که تد امرسون آمریکایی کل گله‌اش را فروخته و به جای آن پول نقد گرفته و در بانک گذاشته تا با سود آن راحت و بدون دردسر زندگی کند. دخترش جین می‌خواهد با یک فرانسوی ازدواج کند و او با وجود آن که از خارجی‌ها بدش می‌آید به این ازدواج رضایت داده و همه را برای شرکت در آن دعوت کرده است. اهالی محل با او بحث می‌کنند که چرا چنین تصمیمی گرفته و او استدلال می‌کند که نتوانسته جلوی دخترش را بگیرد و به ناچار چنین رضایتی داده است. بن رامینسون صاحب فروشگاهی که تد همیشه برای خرید و بحث با رفقایش به آنجا می‌رود از او تشکر می‌کند که آنها را به عروسی دخترش دعوت کرده، اما میگوید حرفی هست که باید همین الان جلوی خودت بگویم. همه ساکت میشوند و تد میگوید بگو، چی میخوای بگی؟ اکنون ادامه بازخوانی این ماجرا در دومین قسمت رمان تقدیم حضور شما میشود، با این امید که ما را تا پایان روایت آن همراهی بفرمایید. بن رابینسون گفت خیلی خوشحالم تد، چوب حرفای خودتو داری میخوری. شاید تو در حدود 50 سال برای همه مردم ساز کوک میکردی و هر کس و ناکس رو که میدیدی یه چیزی براشون در میآوردی. حالا همه اون اراجیف داره به خودتو برمیگرده. داری هر چی رو که طی این سالا کاشتی درو میکنی. بن مکس کرد تا تد فرصتی داشته باشد که حرفی بزند. اما تد سکوت اختیار کرد. بن دنباله حرفش رو گرفت. ببین تد، من شخصا به تو حق میدم که در این مورد نگران و مضطرب باشی. من حرفمو زدم و از حالا دیگه میتونم زبونمو نگه دارم. تو باید از این بابت سپاسگزار من باشی، چون خودت خوب میدونی که وقتی من تصمیم داشته باشم میتونم هر موضوعی رو کش بدم و اونو همه جا پخش کنم. تد به حرف آمد. بن، من دیگه دارم پیر میشم. دیگه مثل گذشته حوصله ندارم با مردم جر رو بحث کنم. سعی میکنم همه چیزو به حال خودش بذارم و با جر رو بحث دشمنی زیادتری به وجود نیارم. حالا فقط خوش دارم که همه مردم رو در جشن عروسی دخترم ببینم. همه مردانی که در فروشگاه بن کم و بیش به حرفای آن دو گوش میدادند آهسته با هم پچ پچ میکردند. تد آهسته برگشت و از پشت شیشه فروشگاه به اداره پست زل زد. بار دیگر دوست را دید که همانطور روی صندلی راحتی خود نشسته است. احساس کرد همچنان از او نفرت دارد. اما خوب می دانست به خوبی از عهده اداره پست برمی آید. فقط عیب کار اینجا بود که او یک فرانسوی بود و تد جرم فرانسوی بودن هیچ کس را نمی توانست ببخشد. بدون آن که برگردد و ببیند چه کسانی نزدیکش هستند، با صدایی بلند گفت باشه، داماد خودم هم یه فرانسویه، یه فرانسوی کانادایی تبار، اما خدا رو شکر که دیگه غصه خرج کشیدن دخترمو ندارم. آرتور، یکی از آن مردان توی فروشگاه که نزدیک تد در حال برداشتن جنس از توی قفسه بود، حرفش را شنید و گفت دخترت که میره تد، در مورد پسرت چه تصمیمی داری؟ شنیدم هاوارد میخواد به دانشگاه بره و رشته مهندسی بخونه. گمونم تصمیم گرفتی لااقل از اون یه چیزی بسازی. تد گفت هاوارد فعلا توی جاده ها به کار راهسازی مشغول شده. اونقدر ورور زد و توی گوشم خوند که باید پول پس انداز کنه تا بالاخره بهش اجازه دادم بره مشغول اون کار بشه. البته بدون اجازه من به دانشگاه نمیره. همین که شروع کرد به پیش پیش کردن و تکرار این که میل داره به دانشگاه بره، دیدم چی میخواد 500-600 دلار مخارج دانشگاهش رو البته بدون اعتصاب غذا و مسکن بپردازه. بلافاصله جلوش وایسادم و بهش گفتم دیگه حرف دانشگاه رو نزنه. فعلا رفته تو جاده ها روزی 5 دلار مزد میگیره که جمع کنه بره دانشگاه. منم دیگه به حرفاش گوش ندادم و گفتم بره. آرتور قبل از آن که جواب تد را بدهد به فکر فرو رفت. کمی که گذشت آرتور طاقت نیاورد و گفت ببین تد، احساس تو رو درک میکنم، اما این کار برای پسرت سخته. تو یه بچه رو به سن 19 سالگی میرسونی، اون وقت وادارش میکنی 5-6 سال کارهای شاق بکنه. اینطوری روح بچه رو میکشی و اونو تبدیل به یه موجود افسرده و غمگین میکنی. پس از این مدت اون دیگه قادر به درس خوندن و هیچ کار دیگه ای نخواهد بود، جز این که به همون کار شاق تا آخر عمرش ادامه بده. ببین تد، هاوارد پسر توه و من قصد ندارم برات تعیین تکلیف کنم که چیکار بکنی، اما خیال میکنم مرد ثروتمندی مثل تو باید همیشه تعلیم و تربیت بچهش مهم بدونه. تو الان 200,000 دلار از فروش گلات و مؤسسه لبنیاتت توی بانک داری، مگر غیر از اینه؟ تد تند گفت دارم که دارم، این دلیل نمیشه که هر سال بابت دانشگاه این پسر 500-600 دلار بی خودی دور بریزم. به علاوه اصلا برام مقدور نیست که اونو به دانشگاه بفرستم. اون وقت چه کسی به کارهای خونم رسیدگی کنه؟ البته خودم تابستونا میتونم از عهده کارام بر بیام، اما زمستونا وقتی که برف میاد دیگه قدرت ندارم بیرون بیام و کارهای خودم انجام بدم. هاوارد باید پیشم بمونه و به این کارا برسه، این وظیفه اونه. آرتور کمی فکر کرد و گفت: شاید یک طرف قضیه این باشه تد، اما چشماتو باز کن و ببین جوانای دیگه توی این شهر چیکار کردن. خیلی هاشون میل نداشتن بمونن و رفتن به بوستون، نیویورک یا جای دیگه. من شنیدم کاروبارشون هم گرفته. خب اگه اونا تونستن برن و توی شهرهای بزرگ به جاه و مقامی برسن، فکر نمی کنی بچه تو هم وقتی تحصیلات دانشگاهیش تموم بشه میتونه موقعیت خوبی پیدا کنه؟ اگه جوانای خودمون به جایی برسن، اون وقتی که ما دیگه به بیگانه نیازی نداریم. تد بدون آن که فکری در این مورد کند گفت: حرف زدن در این مورد بیفایده است آرتور. من اون چیزی که به دست آوردم محکم نگهش میدارم. پسرم هم اگه میخواد بره دانشگاه باید تلاش خودشو بکنه و پول جمع کنه. آرتور با تأکید لب گشود. اون دنبال جمع‌آوری پول نیست تد. اون دوست داره بره دانشگاه مهندس بشه و پول بسازه. اختلاف این دو طرز فکر خیلی زیاده. تو نمیتونی اینو درک کنی؟ هاوارد تو اونطور که من میشناسمش پی به دست آوردن اون چی که تو به دست آوردی نیست. اون دوست داره سازنده بشه، چیزایی بسازه. یک دندگی تد گل کرد. ببین آرتور، با همه این حرفا، هر وقت شنیدی که من پول عزیزم رو از بانک برداشتم و خرج نامنویسی هاوارد توی دانشگاه کردم، همون وقت میتونی بیای و منو به تیمارستان برسونی، چون در اون صورت حالم واقعا وخیم خواهد شد. این بحث به این طریق از نظر تد خاتمه یافت. آرتور هم دوست نداشت بیشتر از این با او گفتگو کنند. هیچ کس نمیتوانست تصمیم تد امرسون را تغییر دهد. آنها به قسمت عقب فروشگاه، آنجا که بن و بقیه مردان توی فروشگاه جمع بودن، رفتند. تد نشست و پیپش را روشن کرد. توی خانه تد امرسون در غیاب پدر، هاوارد و خواهرش جین در حال صحبت بودند. جین که هاوارد را آشفته می دید گفت: موضوعی پیش اومده؟ خواهش میکنم به من بگو که چی شده هاوارد. میخوام بدونم. هاوارد با عصبانیت گفت: بابا حق نداره برای من تعیین تکلیف کنه. من دیگه اونقدر بزرگ شدم که بد و خوب و تشخیص بدم. جین پرسید: مگه بابا چیزی گفته؟ والا چیزی که نگفته، ولی هر بار که از سر کار به خونه میام از نگاهشونو میفهمم. میفهمم که درباره من چی فکر میکنه. با چشماش به من حالی میکنه که باید همینجا بمونم و هر چیزی که اون میگه اطاعت کنم. جین صبورانه به حرفای برادرش گوش میداد. سپس گفت: اگه تو تصمیم داشته باشی که پاییز امسال بری دانشگاه، بابا نمیتونه جلوتو بگیره. هاوارد سر به زیر انداخت. کاش میتونستم تصمیم قاطع بگیرم، ولی نمیتونم. نمیتونم خودم از زیر سلطه و نفوذ بابا رها کنم. جین، من الان تنها مسئله زندگیم که برام خیلی مهمه دور شدن از اینجا و رفتن پی درس و دانشگاه است. اما مادام که زیر سلطه و قدرت نامرئی اون هستم، هیچ کاری از دستم ساخته نیست. نمیدونم چه عیبی دارم. جین بلند شد و در مقابل برادرش ایستاد، اما حرفی نزد، فقط مستقیم به اون نگاه کرد. هاوارد میخواست حرف اصلیش را به خواهرش بزند، اما نمیتوانست. میدانست نباید درباره مردی که قرار بود با جین ازدواج کند حرفی بزند. هر بار که میخواست به نوعی به او حالی کند که بهتر از فکر ازدواج با فرانک یا هر کسی دیگر را از سرش بیرون کند، لال میشد و نمیتوانست چیزی بگوید. زیرا خواهرش در تصمیمهای خود قاطع بود. جین اکنون قصد داشت با فرانک فرانسوی ازدواج کند و هاوارد می دانست که از هر مردی که قصد داشته باشد خواهرش را از آنخانه بیرون ببرد نفرت خواهد داشت. اکنون هاوارد همچنان که ایستاده بود و به جین نگاه می کرد، امیدوار بود چیزی اتفاق بیفتد یا موضوعی پیش آید که مانع ازدواج و رفتن خواهرش از خانه پدری شود. زیرا او تنها کسی بود که هاوارد می توانست در کنارش راحت باشد. جین هم برگشت و نتوانست آنچه را که در دل داشت به برادرش بگوید. در این لحظه صدای پای مادرشان را شنیدند. روزا در آستانه در ظاهر شد. جین با وحشت سوال کرد: مامان چی میخوای؟ روزا پای به درون اتاق گذاشت و پرسید: خب اینجا چه خبره؟ هاوارد هم از صدای مادرش وحشت کرد. حالتی مضطرب و نگران داشت. روزا خطاب به هر دوی آنها گفت: سعی نکنین منو فریب بدین. سرش را زیرکانه تکان داد. این فکر را از همین حالا از سرتون خارج کنین. جین گفت: مامان. روزا توجهی به اون نکرد. مستقیما به هاوارد خیره شد و گفت: خب هاوارد، شما با هم چی میگفتین؟ حرف بزن، یه چیزی بگو. هاوارد نگاهی به مادر انداخت اما هیچ حرفی نزد. روزا گفت: نمیتونی حرف بزنی؟ چی شده مگه؟ هاوارد گفت: میخوای چی بگم؟ کاری نمی کردیم، حرفی نمی زدیم. جین عصبانی شد: مامان خواهش میکنم دست بردار، تو نباید از این حرفا بزنی، ما داشتیم صحبت میکردیم، همین. روزا تون پرسید: درباره چی؟ هاوارد راه افتاد. من میرم بخوابم، شب بخیر. روزا جلوی در را سر کرد. برای چند لحظه هیچ کس حرفی نزد. هاوارد همانطور هاج و واج وسط اتاق ماند. روزا در حالی که سفیهانه میخندید گفت: پس شما داشتید صحبت میکردید. خب درباره چی صحبت میکردید؟ هاوارد با خشم گفت: چه فرقی میکنه؟ تو که اونچه نمیخواستی بگی قبلا گفتی، مگه نه؟ روزا در حالی که به او میخندید گفت: بالاخره به حرف اومدی. ببین، تو میتونی منو از شدت خشم دیوونه کنی هاوارد، اما نمیتونی به هیچ وجه سرم شیره بمالی. من اینو میتونم بفهمم که اینجا چه اتفاقی افتاده. به من دروغ نگو. من کور نیستم. ولو اون که همه وقایع رو که اتفاق میفته نبینم، ولی تمومشو میدونم جوونک. جین در حالی که هق هق میگریست خودش را روی تخت انداخت. هاوارد به روزا گفت: از این حرفا دست بردار مامان. روزا چند قدم جلو آمد و چند سیلی به صورت هاوارد زد. هاوارد ابتدا تکانی نخورد. سیلی زدن روزا ادامه یافت و بعد که هاوارد برای فرار از دست مادر به گوشه دیگر اتاق دوید، روزا هم به دنبالش رفت. هاوارد دستایش را جلو صورت گرفت. مادر از کتک زدن او دست برداشت. هاوارد فرصت را مغتنم شمرد و از اتاق خارج شد. وقتی توی اتاق خودش روی تخت افتاد، صدای هرهق گریه خواهرش را شنید. صدای محکم بسته شدن در اتاق او را هم شنید که خانه را تکان داد. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کالدول تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا نگهدار. باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم. یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، چشمای گریانم
شبیان باران بی تو بسه ها کشیدم، در نبود تو عزیزم حتی از خودم پریدم. این که رسم عاشقی سلب من کشیشه اینیست، عاشقت شدم عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را کنم از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی رزنی دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شبی تو را دیدم و زیبای من چشم تو مارم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی، ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنوانی تو به گوش میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی، ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنوانی تو به گوش میمانی.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شده چشمای گریونم حسین.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسیس از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
راستیتش اصلا فکرشو نمی کردیم که به این مسجد موشک بزنن، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم.
رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اساس 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید، طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید،
خانم خودم هم مجروح شد.
نفر